بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل فلا نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين. فرمود که پیامبر این قرآن قرآنیست که مساعدش روشن است. آیه دوم سوره فرمود تلک آیات الکتاب المبین، قرآن مساعد و آیاتش روشن است. دعلک باخ اون نفسکه الله یکون و مؤمنی، انگار که به جهت ایمان نیاوردن به اون میخوایی که خودت رو تلف کنی. مشکل قرآن نیست، قرآن روشن است. تلک آیات الکتاب المبین، این حرفا که تو برا مردم آوردی و از طریق جبرائیل به قلب تو رسیده، لتکون من المنذرین، برای اینکه مردم را باز داری از اون چه که به نفعشون نیست. این قرآن با این آیات و این روش و این هدف روشن است. لعلک باخع نفسک الا یکون مؤمنی، حالا پس میخوای که تلف کنی خودت که ایمان نمیاره. مشکل اونها نمونش چی؟ نمونش این همه بحثی که از اول سوره تالا شد که نمونه پیامبران رو مطرح کرد که اشگاهی بر اقوام به جهت بیبینی نمودار شده بود، پیامبران روی این اشکال ها دست گذاشتن، متذکرشون کردن که این مشی غیر توحیدی سر به سلامت نمیبره. اونها نپذیرفتن و به نابودی رسیدن. از حرف پیامبران خللی درش نبود، وگرنه غیر اون چه پیامبران میگفتن میشد. اگه پیامبران نقصی در موضوع یا نقصی در روش داشتن، یعنی اگر حق نمیگفتن یا به روش حق حرفشون رو نمیگفتن، اون نتیجه ای که مطرح می کردن پیش نمی من. اونها گفتن این روش غیر توحیدی این مصیبت رو داره و همون شد که پیامبران گفتن. پس پیامبر لعلک باخع نفسک ان لا یکون مؤمنی، پس پیامبر می خوای تلف کنی خودت رو که مؤمن نمی شن. مشکل اونها بعد از این که این خیلی برخورد اقوام را با روش انبیا مطرح می فرماد، در جمع‌بندی برمی‌گردد به همون جمله تلک آیات الکتاب المبین. می فرماد انهو و انهو لتنزیل رب العالمین. این قرآن خیلی قیمتی است. می فرماد تلک آیات الکتاب المبین است، آیات یک کتابی است روشن. روشن یعنی نقصها را می نمایاند و جهتها را نشان می ده و هدایتها را ممکن می سازد. مبین است. میگه این قرآن آیات یک کتاب مبینی است. این قرآن تنزیل از طرف رب عالم است. اولا رب است، در ثانی رب عالمین است. رب عالمین یعنی کسی که همه خلأهای عالم هستی را برنامه پر کردن دارد، جوجه را مرغ کردن براش برنامه ریزی کرده است، طبیعت را به ثمر رسیدن براش برنامه ریزی کرده است، انسان را به انسان کامل شدن براش برنامه ریزی کرده است. رب است، اما رب عالمین است. رب عالمین این کتاب مبین رو نازل کرده است. پس اولا تنزیل است. پس نگفتن به شما بیاید همه تون بریم 20 سال در حرا خلوت کنی، تزکیه کنی، یارب یارب کنی با اون نطفه پاک، با اون شرایط خاص، تا خودتون دست پیدا کنید به اون حقایق بالا. اینا که از ما نخواستن که بگیم آقا تکلیف ما لایتاق است. این خیلی مشکل بود اگه همچی چیزی از ما میخواستن. به ما گفتن که چی؟ به ما گفتن آقا نازلش کردیم براتون، تنزیل است. یعنی کاری کردیم که شما بتوانید با اون حقایق غیبی ارتباط پیدا کنید، اما نه اونچنان که بگیم آقا اونچنان خودت تغییر بده که تو بالا بری. اونچنان کردیم که اون پایین بیاید. تنزیل است، خیلی خدمت است. شما گاهی دیدین دیگه، گاهی این عرفا یه چیزایی بهشون میرسه، زحمت میکشن، خلوت دارن، تزکیه میکنن، بعد حالا نمیتونن بگن، یعنی نمیتونن تنزیلش بدن، خراب میشه. اون چه میگن غیر اونه که درک کردن نمیتونن. چرا؟ چون که یه روح الامینی نیست که اونو نازل کرده باشه. اینجا قرآن قواعد و قوانینی داره. در سوره جن یه بحث مختصری کردیم به این که چرا خدا میفرماد که پیامبر تو رسوندی اون چه خدا بدوح کرده مردم. از این جمله چی گیرتون میاد؟ یعنی هم حق گرفتی، هم قاطی نکردی، هم دقیق حفظ کردی که به مردم رسی. در سوره جن می فرماد پیامبر رسوندی به مردم. رسوندی یعنی تا ته قضیه کامل و بی خطا سیر طی شد. می فرماد گاهی شده است اون چه شما میگید اون نیست که در حقایق قلبیتون جاریست، نمیتونید بگید. از اون بر اگه نگید خب مردم نمیتونن نفر متوجه بشن. حالا یه وقت از من و شما در صحنه ایم، حالا این سه که ما میدونیم بقیه ندن چی میشه؟ هیچی نمیشه والا. ولی یه وقت از که همه همه ناموس نجات بشریت به نام پیام رب العالمین. این به بشر نخواه برسه، بشر چی دیگه نداره؟ اگر رب نبود و چیزایی داده بود، حالا ما نمیدونستیم طور نبود. یه وقت میان میگن آقا شما که کارمند بانکی، یه بخشنامه برای کارمندهای آموزش پرورش اومده است. باش، مشکلی نیست، مشکلی برای ما نیست، ما کارمند بانک. یه وقت میگن آقا شما که کارمندی، یه بخشنامه برای کارمنده اومده است. اینجا دیگه شما هم شاملش میشید. یه وقت میگن آقا رب العالمین، رب العالمین یعنی اون که مأمور نمو به ثمر رساننده بشریت است، حالا اون یه پیامی دادن. نفس این پیام از طرف رب یعنی کارایش چیه؟ نموی برای به ثمر رساندن ما. نفس این که بگید آقا از طرف رب به عالم این چیزی آمده است، همین که میگن لغت رب مشخص، رب به عالمین کار لغو نمیکنه، حالا پیام داده. از این پیام چی برمیاد؟ که در جهت نمو به ثمر رسانندگی ماست. یک، بعد رب العالمین پیام داده است که بالا بیایی، که بگیم آقا نمیتونی، خیلی مشکله. یا میگه پایین آمده است، نظر کنی، فعقم وجه کل دین حنیفا، فقط این وجه ده بنداز به مسئله، این کار کردت میاد. مثال میزنیم، یه وقتی که به ما میگن آقا، به ما میگن اونقدر قضا آماده است که با همین توانایی های اولیت اگر همت کنی میتونی هضمش کنی. اینا آدم جرأت میکنه همت کنه. یه وقت میگن نه آقا، تو باید چندین منزل توانایی تو تغییر بدی، برتر کنی تا بتونی هضمش کنی. میگم این دیگه کار عموم نیست، این کار عموم نیست، قضایی برای عموم نیوردید، برای استعدادهای خاص آوردید. میگه و انه لتنزیل رب العالمین، اون درسته تلکه آورد، ضمیر دور اشاره بده، میگه اون بالا 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 هه، حالا اومده پان. درسته تلکه آیات الکتاب المبین، درسته خیلی سطحش بالاست، ولی حالا اومده پایین. و انه لتنزیل رب العالمین، این حالا تنزیل رب العالمین شده است. این یک، یعنی صفت قرآن از تنزیل است. از این لغت تنزیل باید چیز حالیمون بشه. یعنی اولا گفتیم سقوط، نه تنزیل. یه سقوط داریم، یه نزول داریم. سقوط یعنی اون بالا نیست، این پایین است، این صفت ماده است. سقوط صفت ماده است. چیزی که سقوط کنه، البته اصطلاح خیلی فهم که معنا رو میخوام در قالب اصطلاحات بگیم، اینا ما اصل بحثمون این الفاظ نیست. سقوط یعنی بالا دیگه نیست، اومده پایین، یعنی بریده است از منزل قبلش، اینا میگن سقوط. نزول یعنی در عین اینکه اونجا هست، تکانم نخورده، مقام قبلیش را حفظ کرده، در این مقامم ظاهر شده است. میگن نزول. مثال نور را میزنیم همیشه، میگویم این لامپ که نورش اینجاست، نورش نازل شده است، لامپ نیفتاده از پایین، که ما بگیم دیگه اون داره بریده از مقام قبلیش نیست، بلکه با حفظ حضور و وجود در مقام قبلی از مقام مادون خودش رو ظاهر کرده است. یا بهتر بگم مقام مادون از اون محروم نشده است. اصل قرآن که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، لا یمسه لا یمسه الا المطهرون، تنزیل من رب العالمین. میگه اصل قرآن که اون اصل بالایش یه قلب مطلق طهارت میخواد که غیر معصوم هم کسی رو نده. نگفتن که آقا همه بارابونتون رو جمع کنید برید تو این بازار، به شما کالا بر اساس این پول سیاه شما نمیفروشن. اینه که نگفتن، نگفتن آقا انه لقرآن کریم و بسلام، بعدش گفتن تنزیل من رب العالمین. اگه اینا نگفته بودن ما دق میکردیم، ما دق میکردیم. گفتن تنزیل، اون آیه سوره واقع را میکنم، یعنی اینجا فرمود چی؟ و انه لتنزیل رب العالمین. من باید مثال بزنم، این عرفا گاهی میگن این شعر زبان حالشونه دیگه، من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، من ناتوان ز گفتن و خلقت شنیدنش. راست میگن، برای که تو پیغمبر نیستی، برای که بهت نازل نشده است، یه چیزای گیرت اومده است. راست میگه، خودش گنگ خواب دیده است. راست میگه، این چیزی هم که این گیر آورده از این گنگ خواب دیده، مردم کرم نسبت بهش. واقعا اینجوره، اگه به پیامبر واگذار کرده بودن که آقا بهت گفتی فهمیدی شعور پیدا کردی برو یه چیزی بگوبم، یه چیزی یه جوری بگو، این بود که بیچاره میشد و با چارش کردن. چطوری؟ حالا میخوام برسم آیه بعد، اما دلم میخوام مطرح تمام بشه، چون گفت خودت نیوردی، روح الامین آورد. یعنی این آیات رو به مرحله قلبت رساندیم و بعد باز هم آوردیم به مرتبه لفظت رساندیم و جمله کردیم حقایق را. اینقدر دلم میخواییم مسئله روشن بشه، چندین بارم به طور بلکنایه بحث کردیم، اما یه بحث دریایی باید یه باری بشه اصلا در جایی. حالا ازش خدا امروز خدا کمک کن. ببین آقا، حقایق لفظ نداره. ای خدا جان را تو بنما آن مقام، کندرو بی حرف می روید کلام. تا اینجا درست؟ خب آقا اگر بی حرف معانی در قلب تو روید، چطور می خواهی به بقیه بگی؟ نمی دونه چیکار کنه. گفت حرف و گفت و صوت را برهم زنم، تا که بی این هر سه با تو دم زنم. نمیدونم چه کار کنم، میخوام یه چیزی بگم، قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم من نیست جز دیدار من. میگه داخل اینا چیز میگی؟ اون چه میبینی بگو، تو دیدار منو بگو، تو داری قافیه میسازی که اون چه که دیدی بگی. خب نمیتونی بگی. خب حالا میخوام بگم، یه میخوام با این حرفا نگم، میخوام با شعر نگم، با قافیه نگم، حالا چی کار میکنم؟ حرفا گفت و صوت رو برهم زنم تا که بی این هر سه با تو دم زنم. حالا چطوری بگم بی این، یعنی بدون صوت و گفت بگم؟ خب باید بازم با همینا بگم، زورم بیشتر نمیرسه. یعنی غیر پیامبر اگه یه چیزی هم ببینه دیگه نهایتش نیست که در قالب قافیه بزنه، این عالی ترین کاریه که میتونه بکنه. یا توی نثر مسجعی دیدید، من خودم اعتقاد دارم نثرهای حکما ادبیات نیست، ظهور حکمت هست. مثلا شما کتاب عرفا رو که میخوانی، حتی از این به بعد دقت کنید، اصلا خود لفظ یک انضباط آسمانی دارد، نراست بعد با همین قاعده بحیه نگاه کنید. بنده مثلا کشف المحجوب حجوی را که نگاه میکنم، اگه همین الفاظ را در زبان یه آدم آشفتهی که ادبیاتش فقط خوبه است اما قلبش منظم نیست بخونی، اصلا تأثیر نمیذاره. هرچه قلب به مقام وحدت نزدیک است، الفاظش نمود حکمت و وحدت است. کار بکنیم، حالا ببینیم چی میخوام بگیم. خب میمونه یه قلبی که قلبی که اصلا انتخاب شده است برای ارائه نوامیس مطلق ربوبیت حق، یعنی یه حقایقی در عالم بالاست، بناس رب العالمین که بناس این آدم زمینی را به آسمان وصل کنه از طریقی این آدم رو به آسمان وصل کنه به نام لفظ. حالا این لفظ چه ظهور چی باشه؟ ظهور اون حقایق باشه. این یک. اون وقت همه مردم که ربوبیت حق شاملشون میشه اونا بتونن از طریق این الفاظ وصل بشن به اون حقایق. حالا این الفاظ باید چه صیغه‌ای، چه شکل و شمایلی داشته باشه؟ این الفاظ اگه یک نکتهش خلل درش باشه به همون اندازه بشریت از آسمان محروم میشه. حالا این چقدر پیغمبر بدنشون میلرزیده است. در قرآن داریم که در تفسیر قرآن سوره اعلا داریم که پیامبر هی میخوندن آیارا از ترس اینکه یهو یک کلمش یادشون نره. آیا اومد که نه دیگه نگران نباش، سنقره او کرد فلا تنسا، ما طوری برای تو میخونیم که دیگه یادت نمیره. یعنی به اون بس ولی جاش اینجا نیست. به فکر میکردن یا یادشون نمیرفته، یا اگه فکر میکردن اتفاقا یادشون میرفته. انشاءالله در بحث شعر که میرسیم بیشتر باید بحث کنیم. شعر میدونید که یه نوع وحی است، نه وحی مطلق. خود مولوی میگه، میگه اگه من فکر کنم شعر نمیتونم بگم. تو مپندار که من شعر به خود میگویم، تا که هوشیارم و بیدار یکی دم نزنم. بر همین هم تمام آخر عمرش دیگه شعر نمیتونست بگه، یعنی رفت توی مرحله دیگه، دیگه ارتباطش با عالم غیب ارتباط صوت هماهنگ نبود. 4 سال آخر عمرش اصلا هیچی، نگار اصلا این آقا شاعر نبود. نبود که کلاس شعر ببینه قافیه جور کنه. به طریق ترجمانی من از اون سخن بپرسم به شما جواب گویم. فقط حالا تنزیل داری میبینیدم که هیچ وقت مثنوی اولا نه به اون حقایق دست پیدا کرده است، نوکری پیامبر خدا رو کرده است، شاگرد وحی شده است، تونسته یک کمی این ارتباط رو با عالم متوسط غیب از طریق وحی محمدی صلوات الله علیه برقرار کنه. یک کمی به هم اندازم که شما نتیجه میگیرید به همون نظر از بالاترش محروم میشین. در بحث شعر بحث میکنید. خب حالا انهو و انهو لتنزیل رب العالمین. پس اولا مشخص شد، میگه آقا این یه چیز بالایی است. به همون خوب که میاد ضمیر مخاطب، ضمیر مغایب، حالا تنزیلش کرد. این تنزیل یعنی چی؟ من یه مثال میزنم روشن تر بشه. روشن است. شما اون چه الان در لفظ من است، این قبلش چی بوده؟ قبلش معنا بوده در ذهن من، قاعده است دیگه. شما هم همینطور. یعنی یک صورت و یا یک معنا رو از طریق قالب‌های لفظی ظاهر کردی. یعنی چگاه کردی؟ یعنی ناظر کردی. یعنی معانی در ذهن من بود، تبدیل شد به چی؟ به الفاظ. اینا میگن نزول. خب حالا معانی قبلش چی بود؟ قبلش حقایق بود، عقلی بود. یعنی اول عقل است، بعد ذهن است، بعد لفظ است. حالا کاری به قلب و روح و اینا دیگه نداریم. خب اون چه در ذهن شما صورت و مفاهیم است. صورت و مفاهیم قبلش چیه؟ حقایق است. چیز عجیبیه، ذهن حقایق رو صورتش میده، صورت رو صوتش میده، تبدیل به صوت میکنه. خب این نزول یعنی نزول از عالم غیب الغیوب به غیب و از غیب شهود. عقل رو بگیریم، غیب الغیوب نسبت به بحث من البته، ذهن رو بگیرید غیب، لفظ رو بگیرید چی؟ ظهور. خب حالا این نزول بود دیگه، نزول بود. حالا نزول از مرتبه ما فوق به مرتبه مادون یا از مکان ما فوق به مکان مادون؟ مکان نداریم ما اصلا اونجا، تو بحث مکان نیست آقا، پس نقد شد. یعنی این که میگیم نزول، این حرفا رو بزنیم کنار، حالا خود قرآن حل میکنه همه را، ما مقدمه چی میکنیم؟ که مثلا نعوذ بالله حضرت جبرائیل علیه السلام از اون بالا وحی آورده داره میاره پایین، این حرفا یعنی چی؟ این چه نزولی است؟ خب حالا مشخص شد که حقایق ظهوری در عالم مادون اگه پیدا کنن ما میگیم نزول تعبیرن. حالا دوباره چی؟ نزول است اولا انهو سر در ثانی مطمئن باش نزول است، لا داره مطمئن باش نزول است، این خیلی مسئلهش بالاتر از این حرف هست. در ثانی نزول است از کی؟ تنزیل است از کی؟ از رب عالمی، رب است. یعنی این برنامه نمو شماست برای رسیدن به ثمر، به ثمره آخرش چی؟ رب عالمین است. یعنی خلأ همه را میشناسد بر اساس رفع خلأ همه این آیه را آورده است، این قرآن را آورده است. خب این تا اینجا. اون وقت میفرماد که چی ناورده است؟ نزل به روح الامین، این نزل به متعدی کرده است نزل را، یعنی جبرائیل ناورده است اگه این رو بپذیریم. البته فرمایش آقا این است، خوب هم هست، جبرائیل ناورده است. یعنی این قرآن که نازل شده است توسط حضرت جبرائیل، حضرت جبرائیل به چه صفتی؟ به جهب صفت روح. یک روح، روح یسالونه که هنه روح قله روح من امر ربی. خب پس مقام جبرائیل مقام روح است. روح از چیه؟ امر خداست. امر خدا چیست؟ امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امرش چیست؟ امرش تجلی و بسنا دوره از در من. جبرائیل را صفت روح بهش داد خدا، روح داریم در جای دیگه هم در قرآن داریم که میگه تنزل الملائکه بالروح، یعنی تازه ملائکه را خدا به وسیله چی نازل کرد؟ روح. یعنی روح ملائکه است، یعنی حضرت جبرائیل ملک است، اما همه ملائکه در قبضشن. برای همین بقیه ملائکه به کمک کی نازل میشه؟ روح الامین، روح. به تعبیر امیرالمومنین جبرائیل رئیس الملائکه است. خوب تجدوری بگم به زبان ما بخوام بگم، میگن رئیس الملائکه است، اما نه رئیسی که مثلا این رابطه قرار دادی، یعنی تمام ملائکه به تعبیر مخلوق جبرائیل هست. خب حالا کی این روح و این قرآن را آورده؟ حالا معلوم میشه کی؟ روح الامین. این روح صفتش هست به تعبیر تأکید، یعنی مقام روح که این قرآن رو بر قلب تو ای پیامبر نازل کرده این امین است. یعنی چی؟ یعنی یادت باشه که این تماما پیام ماست داره میاره، نه اینکه روح غیر امینم داری. مثل اینه که میگیم چی؟ میگم یقتلون النبیین به غیر الحق، پیامبرا رو میکشتن به غیر حق. یعنی میگه میشه به حق هم پیامبرا را کش؟ بگیم نه، این دارن این کار اینا رو صفتش را میگن، نه اینکه این تمیز باشه بخوان بگن بعضی ها را به حق کشتن بعضی ها را ناحق، نه همه را ناحق کشتن. اینجا میگه که روح که این قرآن را برای قلب تو آورده است، این روح امین است، همیشه امین است. تا اینجا. حالا روح چی بود؟ روح از امر خداست. دیگه چی؟ روح مقام نزول ملائکه است. همه ملائکه به روح نازل میشن. میفرماد خدا ملائکه را که نازل میکنه تنزل به خدا برمیگرده. تنزل هو یعنی خدا، ملائکه ملائکه را خدا نازل میکنه به کمک چی نازل میکنه؟ به روح. خب همون روح که ملائکه به وسیله اون نازل میشن قدوس است، امین است. قدوس است یعنی چنین هیچ نقصی درش نیست. بیارد و میاره، خودش توش دخالت نمی کنه. خب این روح که ملائکه تجلی از مقامش هستن، این روح امر خداست. در همین آیه سوره نحل ظاهره که تنزل الملائکه تبر روح، اونجا هم داره من امرهی، که این روح از امر خداست. در جای دیگه داریم که چی؟ که یسالونه که عن روح، روح چیه؟ من امر خداست. قول روح من امر ربی. این تا اینجا ممکنه است یکی بگه که خب ما چی؟ روح ما چی؟ ما روحمون من امریه، من امری چی؟ فاذا نفخت فیه من روحی. وقت چون من روحی است، از روح منه، پس یعنی از امر منه. از جز از کل که نه، از نزول از شدید. یعنی چی؟ این نور پایینیه، این نوری که از این لامپ به من میرسه، همه نور به من میرسه یا همین نور لامپ به شما میرسه؟ به شما میرسه. پس همش به من میرسه یا یه خوردش به من میرسه؟ یه خوردش. من یه چندش به من میرسه. حالا این روح من از شما همون حضرت جبرائیل است یا یک جلوه یه نازله از اونه؟ منم من در عالم غیب، غیر من در عالم ماده. در عالم ماده وقتی میگیم آقا این کت از من است، به دوگانگی است، یعنی کت هم من دوتا دیگه. وقتی میگیم از من است، در عرض من است. در عالم معنا وقتی میگیم من، یعنی نازله است، دوگانگی نیست، شدت و ضعف هست. خب گفتیم که چی؟ پس روح ما جلوه نازله ای از اون روح مطلق است. این تا اینجا. پس قرآن رو به این نکته گوش کن، قرآن کمک کنه. پس قرآن را که روح الامین میاره، یعنی روح الامین حامل قرآن است. اخه روح ما چیه؟ بهره ای از روح الامین است. پس قرآن با اصل اصیل روح ما بیگانه است یا هماهنگ است؟ متفاوت شدیم چی شد؟ پس در واقع قرآن تفسیر مطلق جان ماست. از کجا گفتی؟ چون که اون که مطلق ماست، ما از روحیم. آخه بعضی حرفا همینجا هم حالا طور نیست اینا گفته بشه. بعضی هم میگن آقا ما مگه از روح خدا نیستی؟ میگیم چرا؟ اما روح خدا یعنی مثل ما که من میگم آقا روح من یعنی خود من. حالا روح خدا یعنی خود خدا یا یعنی یکی از مخلوقات خدا؟ یکی از مخلوقات خدا. ما از روحی که این روح یکی از مخلوقات خداست، که چیه؟ به تعبیر روایت رئیس الملائکه است. به تعبیر خود قرآن محلیست که ملائکه تازه از اون تجلی میکنن. این که میگن شب قدر خیلی خوبه، میگه شب قدر ببین چه خبر هست، که نه تنها ملائکه که ما یه پرش به ما بخوره 60 سال قهقه میزنی، نه تنها ملائکه اون شب نازل میشن، عیشی بکنی که روح هم شب نازل میشن، خیلی میخواد مند اون شب رو بالا ببرن که بدون چه خبرهایی بیش از اینا. هم تنزل الملائکه و هم چی؟ روح. میخوام بگید خیلی دریچه های غیب باز است، خیلی بالاتر از این که ملائکه رو ملاقات کنید، روح هم ملاقات کنید. خب پس اون جمله‌ای که گفتم تو پرانتز داشته باشین، در جای دیگه کار ازش میاد که قرآن در واقع تفسیر مطلق جان ماست، همینطور که روح الامین اصل ماست. ما من روحی فرمود روح. چرا گفت من روحی؟ به قول امام معصوم اینقدر مقام روح برین است که خدا به خودش نسبت میده. در همین اصول کافی هست این روایت که اینجا میگه نه یعنی روح من یعنی خود من. بعد راوی یعنی اون راوی سوال میکنه پس چرا میگه روحی، چرا میگه نفخت و فیه من روحی، از روح خودم دمیدم، یعنی پس خودش دمیده است در ما. امام میفرماد لتفخیم، برای این که نشون بده که این روح مقامش خیلی بالاست به خودش نسبت. مثل مکه که میگه بیت من، یعنی مثلا خدا تو مکه رو میخوابه بکنم میشه، یعنی میخوابه یه جای بزرگی است. خب حالا این روح چه نحوه حضوری داشت؟ روح حضور امری داشت، روح از امر خداست. حضور امری خدا چی استقاء قرآن امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. امرش بشو و بشوس، مطالعه و درس و بحث و کتاب و اینا نمیخواد، یک تجلی همه ی حقیقت. خب درست شد تا اینجا؟ چه پس باز یه دیگه در قرآن داریم که چی؟ و ما امرنا الا واحدتون، امر ما واحد است، یعنی یه تجلی است. تعلیم و درس و بشینم فکر کنه اینا نیست، یک فروغ روح ساقی کار تمام میکنه. خب این تا اینجا دوباره بعد فرمود که پس چی؟ این ملک که این همه مقامش بر این است و اصل اصیل همه ملائکه است و اصل اصیل همه انسان هاست، حامل قرآن است. علا قلبک، تازه رو علا قلبک بخواهم برای یکم دقت بدید. چرا گفت علا قلبک؟ علا قلبک، قلب مقام مشخصی. ما یه لفظ داریم، یعنی بگو یه اعضا داریم، یه خیالات داریم، تون داریم، یه قلب داریم. خوب التفات بفهم، قلب ما تا اینجا که با من راحت میاد مقام باطن ماست، تا اینجا درسته؟ یک. حالا خیالات ما مقام باطن ماست، فرقش چیه؟ حالا مثال میزنیم، شما تمام لذتهای دنیایی که میبرید مربوط به مقام خیال شماست، تمام ترسهای دنیایی هم که من شما میبریم مربوط به مقام خیال ماست. یه مثال میزنیم، شما بهتون میگن آه برو تو زیر زمین، این تناوه که گوشه زیر زمینه برداره بیا شبیه، میگه آقا لامپ خاموشه، میگه بابا معلومه که کجاست، برو برداره بیا. شما میرین در دستمال میکنه، میرین یه بریست مثل تناب لیز و اینا گیرومت برمیدنده میان، یا بعد یه مرتبه میانی تو روشنه، میگه یه مار چنبره زده است، نگاه میکنی چی میزنی، از وقت حالا مار نبود، یا حالا صورت خیالیش که مار میگذه با مار گرفتم، کی ما را ترسون؟ ماره ترسون یا تصوره چه از این مارم که نگذید مارا؟ حالا یه وقت تو را میگذید میگذید واقع گذده ما، چی ما را ترسون؟ دا حتی به قش و ضعف و یه بیمارستان یه تصوره. آره عکسش، شما میری تو زیر زمین دست میمالی، دست میخوره به یه تناب، فکر میکنی یه ماره، جیغ میزنی که یه مار دستم خوردش، یعنی فکر ما را به جیغ کشون، یا راستی ما مین چراغ روشن کنم اینه تناب بود. خب حالا عکسش، گفت وصف العیش نصف العیش. حالا شما دقت کردین این آدم ها که این غذاهای به اصطلاح خودشون خوشمزه را میخورن، فکر میکنن خوشمزه است که میخورن، یا راستی خوشمزه است که میخورن؟ من که از نظر اونام که میگم فکر میکنم. حالا شما تجربه کافی، شما فاصله بگیرید بین عقلتون و خیالتون. گاهی یه وقت تمام انسان خیال آدم است، مشکلش جدا، بچه ها رو دیدین اصلا غیر خیال نیستن. گاهی انسان میاد فاصله میگیره با خیال، میبینه نه لذتش خیالیست، لذتش خیالیست، طور نیست، خیال بد نیست، خیالات بد داریم خیال. یه وقت شما میخواید مثلا بگن آقا تنهایی، مثلا یه جوان با یه عارف ره رفته به جایسته دوتا رو بگن آقا تنها باشی، خب این جوان دق میکنه، حق نیست. در روایت هم داریم مثلا شیطان اینجا سر به سری میزنه، عرفای بزرگ هم میگن که این کار نکنی، یعنی حتی در دستورای سیر و سلوک داریم برای جوانها تنهایی را توصیه نکنیم. همونها که میگن آقا پیرا جز تنهایی چی میتونه نجاتشون بده؟ خب پیرای سالک منظورم. میخوام عرض کنم که اکثر این غذا که ما میخوریم تبلیغاتش ما را به این وجد میکشونه، نه حقیقتش. اون من دیدیم که باید خوشمزه باشه که آدم میخوره نقد میکنه سنگین میشه و نه نماز درست میتونه بخونه، نه استراحت درست میتونه بکنه، اصلا نه نفس درست میتونه بکشه. عموما چون به عقلمون رجوع نمیکنیم وقتی غذای خوشمزه به اصطلاح خیال میخوریم، خیال میگه خوشمزه است بخوریم. اگه به عقل رجوع کنیم ببینیم چقدر بدمزه است. چرا؟ چون ما را از نفس معنوی انداخت. حالا اگر که عقلی نباشه در صحنه و خیال میگه بخور، خب حالا به نظر شما عقل درستتر میبینه یا خیال؟ عقل درستتر میبینه. یه وقت عقل میگه که بشین با هم گپ بزنید خستگی در طور نیست؟ طور نیست؟ گاهی قدم عقل میگه که آقا میخوان مثلا یه خورده با خیالاتمونم برخورد مثبت بکنیم. طوری نیست. ما تو دین گاهی دیدیم این هست که در دین خیالات رو مطلقا حذف نمیکنه. ما شاید بگیم پایگاه وعظ هم همینه، چون وعظ خیالات رو تحریک میکنه. یه وقتی ما میگیم که میخوای تو محل بگن آدم مهمی هستی، پس آقا سنگین باش، خیلی حرف نزن، پر حرف نباش، چیزی بعدی نیست. اما تخیل است دیگه، آدم مهم، مردم بگن آدم مهم، اصلا کلش خیالات است. یه وقتش میگوی آقا اگه خیلی حرف بزنی در کثرت میمانی، از وحدت باز میمانی. خب این دیگه سیر و سلوک از خودش، یه تزکیه میخواد. این دومیش اصلا کاری به خیال نداری، توجه به حقایق عالیه داری. بگذاریم عرضم اینجاست که اصل خیالات مقام اصلی ما نیست. ببینیم میخوام چی بگم. مقام اصلی ما مقام قلب ماست. خب اگر چیزی به قلب رسید به اصل رسید است. حالا اگه به خیالات رسید بعد از یه مدتی آدم نه انگار کم بود داره، قدم قدم بریم جلو. شما تمام چیزهایی که از طریق خیالاتتون باش ارتباط دارید، چه مثبت چه منفی، بعد از یه مدتی ازش خسته میشید. مثلا جلسه دین تبلیغا شما بعد اینجا نشستین، بنده در حد تحریک خیالات و احساسات شما با شما برخورد کنن، بعد از یه مدت دیگه نمیتونه ادامه بدین، نمیتونه، الا اینکه این خیالات مقدمه چی بشه؟ تعقلیات. فیلم، شما هر چیزی چه مثبت چه منفی اگر در حد خیالات باشه، چون با اصل ما ارتباط نداره، با فرع ما ارتباط داره، بعد از یه مدتی نمیخوایمش. اصلا حیثیتش از دست میده، پایگاهش از دست میده، مبانیش برای ما ضعیف میشه، نور و رنگ و عمقش برای ما کم میشه، تأثیرش برای ما از بین میره. خب حالا برعکس، اگه چیزی به قلب برسه، هر چیزی به قلب میرسه، اصلا بگو میخوا میخوای پهلوان شهر بشی، باید چه بری خلاصه هر روز تو این باشگاه روزی 12 ساعت ورزش کنی. خب این کارو بکنه، حالا اینا میتونه به قلبش برسه یا اصلا حدش حد خیال است؟ اگه این در حد قلب به قلبش برسه که چیزی اصلا نمیخوام پهلوان شهر بشم، اگه این قلب داشت که اصلا گوله بخور، این بچه ها چون در حد خیاله زود میشه گولشون زن. اگه پشت خیالشون عقل بود، یا بگو قلب، اینجا تعبیر دینی عموما میگن قلب، چیز میگه نفس ناطقه یا گاهی عقل، گاهی دوتا با هم مشترکن. تو سوره حج خوندیم دیگه، میگه اولم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوبون، درست میخونم؟ یعقلون بها، دقت کردیم؟ میفرماد آیا اینها سیر میکنن زمین را که براشون قلبی به وجود بیاد که چکار کنن؟ تعقل کنن. پس معلومه اینجا در این آیه این دوتا هم تراز هم. بگذاریم، خوب دقت کنیم ببینیم میخوام چی بگیم. میخوام عرض کنم باز دوباره یه بچه رو نگاه کنیم. بچه به مقام قلب که نرسیده است،
این حدش حد خیاله. حالا خیلی راحت میشه تحریکش کرد و قلب نداره چه این که ما میگیم به قلب برسون ببینه چی نیست. به شما میگم آقا میخوای پهلوانی شهر بشی؟ یه تخیل از پهلوانی شهر میکنی، میرسونی به قلبت نیم پهلوانی شهر چیزی نیست. نه آقا خیر ببینی، خدافظ شما. خب حالا به یه بچه میگم میخوای پهلوانی شهر بشی؟ تو چی فقط دور میزنه؟ روی پهلوان شهر. پهلوان شهر در کجا حیثیت داره؟ داد تعریف رو کنه نشاط داره در خیال. میگه آره. میگه برو بریم، میاد دنبال ما هر چی میخواد بکشه. شیاطین هم میدونیم که اومد در همین جا میتونن با ما بیان. اگه کسی قلب داشته باشه یعنی چیزی را بتونه به مقام قلبش برسونه، این آدم از خیال رسته است. یک، از چیزهای موقت رسته است. چیزهای ناپایدار اونجا اصلا حیثیتی ندارد. این آدم اگر چیزی باشد که به مقام قلبش برسد، اون چیز پایداری است برای بنیاد و بنیاد این انسان. خب پس یک، حالا می فرماد رب العالمین، حالا این چه قیامتی شده است. رب العالمین اگه یه چیزی برای ما فرستاد برای تربیت همه ابعاد ما یا برای تربیت بعضی از ابعاد ما، پس رب العالمین نیست. اگه بعضی از ابعاد ما رو پیام براش بفرسته رب العالمین، پس اولا رب العالمین پیامی برای همه ابعاد ما فرسته است که چی بشه؟ که به ثمر برسه همش. و وقت این پیام رب العالمین در چه پایگاهی از وجود این انسان نازل شده است؟ از بر پایگاه قلبش، که چه کار بکنه که بشریت را از مراحل مادون نجات بده. تا اینجا داشته باشیم. حالا مقام قلب مقام باطن است یا مقام ابتن است؟ ابتن است دیگه، مقام باطن است. این دو، اگر جبرائیل عزیز به مقام قلب رسید از بیرون آمده است یا از درون آمده است؟ سوال شما رو من دارم میبینم، میدونی که شما از بیرون به درون من میاد. منم نکه بدن و گوشتای شما رو پیشم نیست، شما بیرون هستی، یک صورتی از شما میاد در ذهن من به بسن مکانیسم رو بینایی. الان شما صورتتون پیش من است، صورتتون هم جنس شما نیست دیگه، جنس من است نه جنس تنه. یعنی شما بیرون گوشتید اما اون چه پیش منه علمی است. من علم به شما دارم. خب علم به شما، شما رو تبدیل به چی کردم و بهش علم دارم؟ تبدیل به علم کردم. یعنی شما صورت علمی دو پیش من است. خب اما این صورت علمی از کجا آمده؟ از بیرون به درون. خب حالا جبرائیل عزیز از کجا به کجا نازل شده است؟ بر قلب پیامبر. یعنی از یعنی ورودش کجاست؟ از درون است. خب حالا پیامبر جبرائیل رو بیرون میبینه یا نمیبینه؟ میبینه طبق فرمایش خودش. خب حالا از بیرون جبرائیل را گرفت به قلب رسون یا از قلب جبرائیل را یافت در بیرون دید؟ این هم باید روشن بشه. دو نوع رویت داریم، رویت از بیرون به درون که این رویت ماست که منم در حد خیال متاسفانه، یه رویت از درون به بیرون. یعنی اول به قلب، بعد به خیال، بعد به رویت. پیامبر خودشون می فرماد وقتی جبرائیل برم نازل شد تمام افق را پر کرده بود. حالا به من بگو بینم اگه جبرائیل گوشه این طرف آسمانه پس اون طرف ها نباید پر می کرد. اما اگه از درون پیامبر اومده باشه بیرون، یعنی پیامبر هر چه بیرون نگاه می کند از طریق درون نگاه می کند، چی می بینه؟ جبرائیل می بینه.
خب حالا اینا که دیگه ریزه کاری داره، آریزه کاری آقا، آریزه کاری. عرفا چند تا مقام دارن. یه مقام اینه که کمیچارا بیرون رو میبینن یاد خدا میفتن، این مقام اولشونه دیگه. یکی این که بیرون رو میبینن اما تمام رو متوجه میشن، اینقدر وسیعن، اینقدر وسیعن که تمام عالم در درون خودشون پیدا میشه براشون، بیرونه اما بیرون در تمام وجودشونه. اینم یه مقام، مثلا بحث ما نیست. یه جا میرستن که اصلا هیچی جز حق نمیبینن. به چه معناست؟ به معنای استهلاک و استقراق خودی و خودی، خودیت و انانیت، اون مقام دیگه ایست. حالا اینجا این نیست آقا، این میگه که بر قلبش اومد. خب حالا به من بگو، نه پیامبر صدای جبرئیل رو میشنیدن یا نمیشنیدن؟ میشنیدن. یعنی این این جملات که ما میخوانیم این این جملات رو پیامبر میشنیده، البته با اون صوت زیبایی آسمانی، ولی این گوششون میشنید، این چشمشون میدید، این قلبشون میافت. اما از کجا شروع شد؟ از قلب، از قلب شروع شد. ولی اینا شما همیشه بدانید اگه از قلب شروع بشه، تمام اعضا تحت تأثیر قلب قرار میگیرن، یک نظم مطلقی در حرکات و سکنات و بینش و شنوایی انسان به وجود میاد. شما خودتون هم دیدید این حرف بی ربطی نیست که بعد موقع میگن آقا طرف اصلا حرکاتش یه وقار خاص داره. همینطوره، اگه قلب به سکینه و آرامش رسید، انسانی که قلبش به حرکت افتاد، قوا و اعضایش اگه تحت تأثیر قلب قرار گرفت، این حرکات و قواش یک نظم انضباط خاص داره. به این میگن حکیم، حکیم. بعضیا نه، به خودشون تلقین میکنن، از طریق کنترل خیال میخوان حرکات و سکناتشون رو تنظیم کنن، نه آخرش جا مشکل پیدا میکنن، الا اینکه اینا مقدمه کنن تا یواشاش قلب را بیفته. در دستورات دینی داریم که چی؟ در دستورات دینی داریم که باید نماز به قلب برسه، از قلب به اعضا بیاد. این خوبه، طور نیست دادم 30 سال 40 سال زحمت بکشه، طور نیست، اما آخرش باید این بشه. یعنی آخرش باید این قلب اول بپذیره، بعد اقرار کنه، بعد ببینه، بعد بشنوه، بعد بگوید، بعد تحریک کند خیال را، بعد خیال تحت تأثیر قلب رکوعش غیر رکوع کسی که قلبش در صحنه نیست، خیالش در صحنه است. طور نیست. در تقویم تبلیغاتی که ما راجع به نماز اینا میکنیم، اینا اکثرش تا اونجا که من دیدم در محاور طبیعی است، ما خودمون هم تو همچی جلسه که نمیتونیم تبلیغ در حد قلب بکنیم، که نمیشه، جلسه نمیکشه، یعنی اصلا وجدان همچی جلساتی چنین ظرفیتی نداره. نه اینکه عزیزان، نه عزیزان در جای دیگه خیلی حرفا رو میتونن بشنون. عموما بحثی که راجع به نماز میشه در حد تحریک خیال است. باید از اینا استفاده بکنیم، ما هممون یواش یواش بچشونیم نماز رو در حد تأثیر قلب. اونه که اون وقت انضباط عجیبی در زندگی ما ایجاد میکنه. بگذاریم، حالا پس روشن شد که مقام قلب، حرفم رو جمع کنم تا بعد اگه رازم بود بازم صحبت کنیم. مقام قلب تحت تأثیر یک، مقام قلب که تحت تأثیر ملک امین خدا شد، خب ملک را میبینه با قوه بینایی در تمام هستی، هر چه نگاه میکنه ملک میبینه. حالا به نظر شما پیامبر چشماشون هم بذارن بیشتر میبینن یا باز کنن؟ فرق نمیکنه دیگه، فرق نمیکنه، چون از درون. خب صوت ملک رو میشنوی، اینا رو داشته باشید آقا، اینا دریچه معرفت های خوبی میشه. صوت ملک رو خود پیامبر میپرسن ازشون وقتی که میمد ملک چطوری حس میکردید؟ میفرمون مثل یه صدای زنگ از دور میمد
و بعد برام روشن میشد. یعنی صوت وقتی میخواد نازل بشه اول به قلب میاد دیگه، بعد میخواد به گوش بیاد، گوش عکس العملش یا بگو دریافتش از اون حقایقی که به قلب اومده است برای گوش چیه؟ اول صدای زنگ است، بعد لفظ است، لفظ جمله 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 این همین جملات ها. برای همین ما اعتقاد اونه که این جملات هم از خداست، برعکس کتابای آسمانی دیگه. کتابای آسمانی دیگه اینجور نیست، جملات رو ملک نیورده است، بلکه حقایق رو ملک آورده است، به پیامبرم نهایت کمک رو کردن که این حقایق که به قلبت رسیده است رو به زبان این مردم خودت بگو. اما قرآن اونجور نیست، برای همین خود قرآن معجزه است. اون پیامبره یه معجزه‌ای داشتن، یه کتاب. نه آقا همین الفاظ، حالا اینم امتحان کنید واقعا شما دیگه، اصلا نمیخوام بحث قرآن را بکنی، اصلا میشه یه خود وقت صرف قرآن بکنی؟ اصلا بگه این الفاظ الفاظی هست که بشه کسی بگه در جاش باید بحث بشه؟ خدا رحمت کنه شهید متعالی در این کتاب معادشون، اون آخر کتاب یه بحث راجع به قرآن دارن، دوستا نکته خوب داره، بلکه اینا رو نگوییم که خب آقا یهو بلدی، نه اینا قلب و سیرم میده. گاهی که میرید بحث به قرآن از زبان یه عالم ربانی مثل شهید متعالی میخونید، قلب دون سیغل پیدا میکنه. اونجا ایشون نکات خوبی دارن. خب قرآن خود الفاظش اینجا از نزولات الهی است. پس برای همین فرمود که الا قلب که، روی قلب که، پس اول قلبه. اما خودش فرمود میشنوم، و خودش فرمود که چی؟ میدیدم جبرائیل را. من یکی را میشناختم که این بنده خدا یکی از این افرادی که فوت کرده بودن در برزخ بودن، براش میمد یه پیامایی میورد، از گفت روزای اول وقتی کسی که گفت هرچی نگاه کردم دورم کسی میزنه یک بام حرف میزنه، گفت اینقدر گوشم درد میگرفت، با اینکه کسی بیرون نبود که نمیدونم، گفت رفتم دکتر یا تصمیم گرفتم برم دکتر، که آقا همچی تنین افکم. حالا این یه توش ساده، یه آدم یه طلبه یه فوت کرده در برزخ، دو تا کلمه با این حرف زده، این نمیتونه تحمل کنه. حالا ببین کی اومده است میخواد چیا بگه. این مکانیزم چیه؟ پیچیده نیست که شما را بادون از درون دون حرف بزنه، این چیز خیلی مشکل نیست، اما از درون حرف بزنن به مقام قد نازل کنن، بعد چی نازل کنن؟ پیام رب العالمین توسط کی؟ روح. حالا کدوم روح؟ روح الامین. اینا را و مقدمات کرد کردم، یه خورده حالا التفات بفرمایید. نسأل و کبرت او کرد یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرور عيوننا يوم لقائك برؤيته و تول امورنا بحسن كفايته. پروردگار به حقیقت این قلب عظما، این ناموس هدایت مطلق بشری، این قلبی که به جایی رسید که واسطه بین او و خودش یعنی جبرائیل را در یه مرحله‌ای پشت سر گذاشت، خدایا به حقیقت این مطلق دریافت حقیقت، این قلب مطلق، خدایا قلوب ما را ظرف معارف این قرآن عزیز قرار بده. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها، معرفت و محبت خاندان پیامبر رو در ما شعله ور بگردان. الهی پروردگارا قلب امام زمان عزیز، این قلب قلبها، این حامل قرآن، این مطلق هدایت بشری را
قلبش را از ما راضی و خوشنود بگرد. نظر مبارکش را که اصلاح قلب ما پروردگارا از ما دریغ مدار. الهی پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و ارادت به ساحت قدست از ما قبول بفرما. خدایا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، الهی برای ما پایدار و مبارکش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. خدایا پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید